ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نتایج شمارش نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی از پیروزی قاطع پترو پروشنکو است. نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه اعلام شد. و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون امروز در استانبول با یکدیگر دیدار می‌کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. نتایج شمارش آرای نیمی از حوزه‌های انتخاباتی اوکراین حاکی است که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی مشهور به سلطان شکلات اوکراین، با کسب حدود 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آقای پروشنکو روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین گفت در نظر ندارد آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر کنونی اوکراین را تغییر دهد. او همچنین گفت اجازه نخواهد داد شرق اوکراین به سومالی دیگری تبدیل شود. بشنویم درباره تازه‌ترین تحولات اوکراین در گزارش همکارم جمشید زند.
همزمان با اعلام پیروزی پترو پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهر دونتسک حکومت نظامی اعلام کرد و ساعتی بعد فرودگاه آن شهر بسته شد. سخنگوی فرودگاه دونتسک ورود عده‌ای از جدایی طلبان مسلح به محوطه فرودگاه و تلاش آنان برای بیرون راندن نیروهای دولتی را دلیل تعطیلی موقت فرودگاه اعلام کرده است. و در کیف پایتخت اوکراین شمارش آرای انتخاباتی همچنان ادامه دارد. پترو پروشنکو تا کنون با کسب حدود 55% آرا پیشتاز است و رقیب او یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین تنها توانسته 13% آرا را به دست آورد. وی اعلام کرده که شکست در این دور از انتخابات را میپذیرد. پترو پروشنکو پس از اعلام نتایج اولیه رأی‌گیری خطاب به طرفدارانش گفت:
نخستین کاری که تیم ما پس از در دست گرفتن ریاست جمهوری باید بر روی آن متمرکز شود، پایان دادن به جنگ و بیقانونی و بازگرداندن صلح به اوکراین است.
پروشنکوی 48 ساله یکی از پولدارترین سرمایه داران اوکراین به شمار می رود و در 15 سال اخیر به عنوان نماینده پارلمان، وزیر خارجه و وزیر دارایی و تجارت در دولت‌های مختلف ایفای نقش کرده است. او که از هواداران اتحادیه اروپاست، اعلام کرده که در اولین سفر به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین به مناطق شرقی کشور تلاش خواهد کرد، از طریق گفتگو و تضمین حقوق ساکنان منطقه از جمله حق استفاده از زبان روسی به جنگ و خونریزی پایان دهد. وی با تأکید بر اینکه هیچگاه همه پرسی شبه جزیره کریمه و الحاق آن به روسیه را نخواهد پذیرفت، آمادگی خود را برای عفو کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اسلحه به دست نگرفته‌اند اعلام کرده است. ولی پروشنکو در این حال تأکید کرده کسانی که اسلحه به دست گرفته و مردم را می‌کشند تروریست هستند و هیچ کشوری در جهان با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کند. تاکنون مسکو واکنشی به اعلام پیروزی پروشنکو نشان نداده، ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از انتخابات گفته بود کشورش به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت. پروشنکو پس از پایان رأی‌گیری روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به درگیری‌های سیاسی با مسکو گفت روسیه همسایه اوکراین است و بدون روسیه صحبت از امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی تقریباً امری غیر ممکن است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم شرکت اوکراینی ها در رأی‌گیری را ستوده و با اعلام حمایت مجدد آمریکا از استقلال و حق حاکمیت اوکراین تأکید کرده که واشنگتن اشغال و ضمیمه کردن کریمه را نمی‌پذیرد. بر پایه گزارش های اولیه کمیسیون انتخابات اوکراین، بیش از 60% از حدود 35 میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادند در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند. در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین تنها تعداد اندکی از هواداران یکپارچگی اوکراین توانستند در رأی‌گیری شرکت کنند. قرار است نتایج نهایی رأی‌گیری شامگاه دوشنبه اعلام شود.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدی. درباره تحولات انتخابات اوکراین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مسکو به نتایج انتخابات اوکراین احترام میگذارد و حاضر به گفتگو با پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین. سرگئی لاوروف در این حال هشدار داده که ادامه عملیات نظامی دولت اوکراین علیه جدایی طلبان در شرق این کشور اشتباهی بزرگ خواهد بود. همچنین دنیس پوشلین رهبر جدایی طلبان جمهوری جمهوری خودخوانده دونتسک بر روی توییترش اعلام کرد که از امروز دوشنبه در دونتسک حکومت نظامی برقرار می‌کند. دونتسک یکی از ایالات جدایی طلب شرق اوکراین است. همزمان فرودگاه دونتسک به دلیل مداخله جدایی طلبان که خواستار تخلیه نگهبانان فرودگاه بودند صبح امروز بسته شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
16:05 هست. شنوندگی رادیو فردا هستید. امیر حکمتی، سرباز پیشین نیروی دریایی ایالات متحده که پس از متهم شدن به جاسوسی به اتهامات کیفری در ایران محکوم شد، درخواست محاکمه‌ای مجدد خواهد کرد. بشنویم درباره این گزارش بیشتر از بکتش خمسه‌پور.
امیر حکمتی 31 ساله با تابعیت دوگانی ایرانی آمریکایی، متولد آریزونا و بزرگ شده در میشیگان، در آذر ماه 1390 دستگیر، سپس محاکمه و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. با این وجود دیوان عالی کشور به دنبال درخواست تجدید نظر امیر حکمتی در اسفند 1390 با لغو حکم اعدام حکم به تجدید محاکمه داد. دادگاه انقلاب سپس محکومیت وی به اتهام جاسوسی را باطل کرد و به جایش او را به همکاری با دول متخاصم متهم و به 10 سال حبس محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر حکمتی، به اسوسییتد پرس گفت که وی در مورد حکم 10 سال زندان نیز تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. این اظهارات دوشنبه در روز یادبود در آمریکا و نیز مصادف با 1000مین روز بازداشت امیر حکمتی مخابره شد. به گزارش اسوسییتد پرس، نماینده میشیگان از حزب دموکرات در کنگره آمریکا، دن کیلدی، که خانواده حکمتی در حوزه نمایندگی وی زندگی می‌کنند، در بیانیه آورده است طی اسارت وی پدر امیر بر اثر سرطان مغز سخت بیمار شده و پدر وی آرزویی بزرگتر جز دیدن دوباره پسرش ندارد. برای 1000 روز خانواده وی نیز رنج کشیدند، در حالی که امیر همچنان به اتهامات غیر عادلانه در بازداشت است. آنها چیزی نمی‌خواهند جز اینکه دوباره دور هم باشند. به عبارت ساده، وقتش است که امیر به خانه بیاید. پایان نقل قول. خبرگزاری اسوسییتد پرس افزوده است محمود علیزاده طباطبایی اظهار داشته است که امیر حکمتی درخواستش برای تشکیل دادگاهی مجدد را به مسئولان زندان تحویل داده است. اسوسییتد پرس ادامه می‌دهد وکیل امیر حکمتی گفته است ما بحث کرده ایم که دولت آمریکا دولتی متخاصم نیست، زیرا تعریف دولت متخاصم طبق قانون بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و شورا هرگز چنین تعبیری از دولت آمریکا نکرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، محمود علیزاده طباطبایی گفت که اگر دادگاه این دلیل را بپذیرد، محکومیتی باقی نخواهد ماند که چنین مجازات سنگینی را توجیه کند. خانواده حکمتی در آمریکا میگوید امیر بیگناه است و تنها برای دیدار مادر بزرگهایش به ایران سفر کرد. دولت آمریکا بارها اتهام جاسوسی امیر حکمتی را تکذیب کرده و خواهان آزادی وی شده است. اسوسییتد پرس می نویسد پیشتر محمود علیزاده طباطبایی گفت جویای آزادی مشروط امیر حکمتی از زندان اوین شده است. این گزارش می افزاید آزادی مشروط بسته به اینکه دادگاه چه تصمیمی می گیرد می تواند به امیر حکمتی اجازه دهد کشور را ترک کند و به دیدار پدرش علی حکمتی برود که استاد کالج در میشیگان است و به گفته اعضای خانوادهش بر اثر سرطان مغز در بستر بیماری افتاده و اخیراً سکته کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، محمود علیزاده طباطبایی وضعیت امیر حکمتی در زندان را خوب توصیف کرده و گفته است وی بیشتر وقتش را به مطالعه می‌گذراند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. یادآوری می‌کنم که در 24 ساعت شبانه روز شما شنونده رادیو فردا می‌تونید با ما در تماس باشید، با پیامگیر رادیو فردا و نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو خصوصاً درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در مورد کلیپ شادی که جوانان در آن رقصیدند، خواستم بگم که اینها واقعا آبروریزی کردند. رژیم با سنگسار و اعدام در ملأ عام هی میاد آبرو برای خودش میخره، این جوانان میان آبروریزی میکنن. حالا برای جبران این رقصیدن و جریح دار شدن عفت عمومی، این رژیم باید کلی اعدام در ملأ عام و قطع دست و پا بکنه تا برای خودش کمی آبرو بخره.
اقتصاد مثل سرطان تمام اعضا و اندام این کشور رو گرفته و در رأس اونها قوه قضایی است که به جای رسیدگی مسائل رو با ورود خودش بدتر میکنه. الان آقای بابک زنجانی، من موافق نیستم با سوء استفاده، ولی داره چوب اون نواری رو میخوره که در مجلس مطرح کرد علیه برادران لاریجانی. فعلا داشت کار خودش انجام میداد. اون زمان کار مشکل پیدا میکنه که استکاک منافع پیدا بشه.
من از آقای روحانی میخوام تکلیف ما کارگرها رو مشخص کنه. آقای روحانی، ما یک کارگر هواپیمایی هستیم، 580 تومن حقوق میگیریم. یارانمون هم رو یارانه پدر و مادرمون بوده، اونم قطع کردیم که خودمون با بچه‌مون و خانوممون مجزا بگیریم که فریب خوردیم. الان نه خودم نه بچه‌م نه خانومم یارانه که بهمون نمیدن، میگن شما انصراف بدیم. آخه من با 580 تومن که 80 تومنش هم مالیات میره، 250 هم پول شیر خشک میدم، کره خونه هم میدم، با 250 تومن آقای روحانی من میتونم بچه بیشتری داشته باشم.
آقای دکتر حسن روحانی، چگونه است که جناب عالی از اعدام نمایشی ناگهانی مهافرید امیر خسروی اطلاعی نداشته و حقیقت را بازگو نمی کنید که اگر چنین است این همه ثروت های سرشار و درآمد های بیکران نفت در کجا و به حساب چه کسانی ریخته شده که اجازه ندادی تا امیر خسروی رازها را فاش و شاید که اعدام او یک نمایش فریبکارانه بوده است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
11:12 هست. شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه امروز در استانبول با کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در رأس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای و گروهی از مسئولان وزارت خارجه صبح دوشنبه عازم استانبول شد. یک منبع آگاه در وزارت خارجه به ایرنا گفت بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون قرار دارد. پس از مذاکرات اخیر در وین اعلام شده بود که تا قبل از دور بعدی مذاکرات ظریف و اشتون دیداری با یکدیگر خواهند داشت. دور بعدی مذاکرات قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا رأی دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26% آرا را نصیب خود کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان شدند. در آلمان نیز اتحاد احزاب مسیحی اول شدند. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک به 27% آرا به پیروزی رسیدند. حزب پیروز در انتخابات دانمارک به ضدیت با پذیرش مهاجران شهرت دارد. برخی تحلیلگران و سیاستمداران به اسوسییتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که روز دوشنبه نشست بحران با حضور وزرای کابینه فرانسه تشکیل خواهد شد. با این همه گفته می شود که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از پارلمان همچنان بزرگترین گروه این پارلمان خواهد بود. و مردم مصر از صبح امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشورشان از میان دو نامزد اصلی، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و حمدالدین صباحی سیاستمدار معروف این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. 11:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان اگر که میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.